بسم الله الرحمن الرحیم. 26 بهمن فقه 4 استاد هاشمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثالث فیما یدخل فی المبیع عند اطلاق لفظه و الضابط انه یراء فیه اللغة و الحرف العام ابل خاص. بحثمون دوستان در این قسمت سوم از پنج قسمتی که در آخرین فصل کتاب المتاجر داریم در مورد این است که اگر یک شیئی به یک نامی فروخته شد، مثلا فرض کنید شما خانه فروختید، ماشین فروختید، باغ فروختید، این اسم خانه، اسم باغ، اسم ماشین شامل چه چیزهایی می شود؟ خب طبعا اگر در معامله مشخص شده باشه، قرینه ای وجود داشته باشه یا متبایعین معلوم کرده باشن که ما ماشین رو که فروختیم آیا اون ضبطی هم که روش گذاشتیم، سیستم صوتی که روش گذاشتیم، مثلا قفل فرمانش، فرض بکنید دزگیری که ما خودمون روش گذاشتیم، اینا باهاش هست یا نه. خب اگر مشخص شده باشه که خب طبیعتا بر اساس همون معامله انجام میشه. اما اگر من ماشین به شما فروختم اینا معین نشد، بعد دعوامون شد، گفتم آقا این یه ضبط داشته از این نوار کاستیا، من اونو برداشتم گذاشتم کنار، آکبند ترتمیز نو، الان یک ضبط سیدی خور و رم خور گذاشتم روش، 400-500 تومان خرجش کردم، من ماشین به شما فروختم، ضبط که به شما نفروختم که، اون ضبطشو بر میدارم، ضبط خودشو میدارم روش، این درسته یا نه؟ ماشینو که فروخته شما با ضبط روش فروختی. خب طبعا اگر قبلش معین و مشخص نشده باشه ما باید دنبال یه ضابطه ای بگردیم، یعنی وقتی ماشین فروختیم چیا با ماشین هست، وقتی باغ فروختیم آیا اون بیلایی که برای بیل زدن و امثال این هاست، اون وسائلی که برای حرس کردنه، مثلا فرغونی که تو باغ، لوازمی که تو باغ، اینا جزش هست یا نیست. خب ایشون میفرماد عند اطلاق لفظهی، یعنی اونجایی که لفظ مطلق گذاشته میشه، مطلق گذاشته میشه یعنی معین نمی کنن طرفین که چی داخل چی داخل نیست، اینجا ما باید یه ضابطه بدیم که چی داخل در مبی هست چی داخل در مبی نیست. ضابطه ای که دوستان ایشون اینجا مطرح کرده یه مقدمه ای داره، من اون مقدمه رو برای این ضابطه ابتدا عرض بکنم. ببینید گاهی جدای از خود متبایعین شارع مقدس معین میکنه که چی داخل این مبیع هست چی نیست. فرض بکنید یه جای شارع مقدس خودش دخالت کرده، فرموده شما وقتی خونه رو مثلا میفروشید فلان چیز باهاشه، وقتی مثلا عصب رو میفروشید زینم باهاشه، اگه فرموده باشه. خب اگر شارع دخالت کرده باشه و معین کرده باشه، این یک راه که ما از بیان شارع استفاده بکنیم. راه دوم بیان عرفی است. یعنی چی؟ یعنی به عرف مراجعه کنیم. گاهی دیدید بین صابخونه و مستأجر اختلاف که میشه، میرن سراغ بنگایی میگن آقا عرفش چیه؟ عرف اینه که مثلا فرض کنید تعمیر کولر با مستأجره یا با موجره، میرن سراغ عرف. یعنی اگر سراغ بنگایی هم میرن گاهی به عنوان کشف عرف میرن سراغ بنگاهی. باید ببینیم عرف چی میگه. وقتی خونه رو فروختید عرف میگه چیا داخله. عرف هم دوستان ممکنه عرف عام باشه، ممکنه عرف خاص باشه. عرف خاص که میگیم مثلا اهل یک حرفه خاص، شما فرض بکنید اگر تراکتوری که عرض کنم کار کشاورزی باش میکنن فروختید، چیا باهشه ممکنه من و شما متوجه نشیم، اما کشاورز ها متوجه میشن که وقتی تراکتور خرید و فروش میشه چی باهشه. این میشه عرف خاص، عرف یک حرفه، یک صناعت، یک شغل، یا حتی یک منطقه خاص، یک قبیله خاص، یک شهر خاص ممکنه یه عرف ویژه‌ای داشته باشن. این میشه عرف خاص. اینم یک نکته. نکته سوم دوستان لغت، یعنی جزئی از بحث عرفی. یه کسی ادعا بکنه شما وقتی میگی دار، اصلا دار در لغت یعنی چی؟ یعنی مثلا اون خونه با این و لوازمش. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید باغ رو اصلا لغت به زمینی که درخت توش نباشه بگید باغ نمیگه، باغ نیست. باغ زمین رو میگن که توش درخت باشه، ولی باغ نیست، اصلا اسمش رو باغ نمیگذارن. جدای از بحث عرفی خود لغت، چون گاهی دوستان لغت و عرف تفاوت میکنن. مثلا قبلا ظاهرا براتون مثال زدن، مثلا سیاره در لغت به معنای نه تو لغت، نه تو عرف، تو لغت یعنی بسیار سیر کننده، اسم مبالغه است، اما عرفن الان شده به معنای ماشین. لغت رو که مراجعه کنید سیاره رو به معنای ماشین نمی کنید. زمان پیغمبر هم سیاره می گفتن. من و شما هم اگه زیاد پیاده روی کنیم، دوچرخه رو هم که زیاد سیر میکنه بهش سیاره اطلاق میشه از حیث لغوی، اما از حیث عرفی این لفظ دیگه عرض کنم شده برای ماشین، یعنی استعمال میشه برای ماشین دیگه. برای سیر کننده های دیگر سیاره معمولا توی عرف گفته نمیشه. پس ما شرع رو داریم، عرف رو داریم، لغت هم داریم. خب حالا اگر اینها توافق داشته باشن در یک موردی که بحثی وجود نداره، اما اگر اختلاف داشتن، اول شرع مقدمه. بعد از این که شرع مثلا وجود نداشت یا بیانی نداشت شارع مقدس در یک موردی، عرف مقدمه، بعدش لغت. یعنی مادامی که شرع باشه ما سراغ عرف و لغت نمیریم، و مادامی که عرف باشه سراغ لغت نمیریم. این دوستان مطلب اول بحث کتابتون. مطلب دوم رو دوستان من یه مقدماتی ازش میگم اما خودشو نمیگم. مطلب دوممون دوستان مصادیقی است که جناب شهید ثانی و شهید اول تو اون مصادیق ورود پیدا کردن. مثلا ما وقتی بستان میگیم، باغ میگیم، این باغ چیا رو شامل میشه، چیا رو شامل نمیشه، ایشون ورود پیدا کرده. من یه مقدماتی عرض بکنم اما دیگه مطلب رو اجازه بدید من فقط عبارت شو بخونم، یعنی تا آخر ساعت دیگه ما امروز فقط عبارت خونی داریم. علتش هم این است که ایشون ورود به مصادیق پیدا کرده، من ضرورتی نمیبینم مصادیق رو یه بار از خارج بگم بعد یه بارم برم تو عبارت معطلش بشم، اما این مقدمات لازمه. دقت کنید، یک نکته دوستان اینه، این مصادیقی که ایشون شمرده تو فضای امروزی خودتون به این مصادیق و حرفهای شهید نگاه نکنید، چون فضای امروز ما با فضای مرحوم شهید ثانی در عرض کنم 5-6 قرن پیش کاملا متفاوته، ولذا ممکنه بعضی از مصادیقی که ایشون توش بحث داره، انقرض داره، حرف و حدیث داره، برای شما امروزه تو عرفی که دارید خیلی واضح و روشن باشه. دقت میکنید؟ مثلا خونه رو که شما میفروشید حمام باهاشه یا نه؟ خب ایشون حمام رو میگه اگه معروف باشه که این حمام مال این خونه است، بله باشه، اگه معروف نباشه باهاش نیست. خب تو فضای امروزی تو هر طبقه خونه 3 تا حمام، 2 تا حمام، یه حمام هست، اما زمان قدیم تو یه محله مثلا فرض کن 100 خونه ای، اگه 2 تا 3 تا حمام بوده اون 2 تا 3 تا حمام هم معلوم بوده مال کدوم خونه است. یعنی اون فضا رو باید بهش توجه بکنید تا حرفای شهید خیلی دور از ذهن شما نباشه، فضای امروزی رو توجه نکنید. این یک نکته. نکته دوم، بیان مصادیقی که جناب شهید اینجا کرده یعنی این مصادیقی که ذکر کرده گفته مثلا شما باخی میگید فلان چیز داخله فلان چیز داخل نیست. یه سوال کلی رو من براتون از ابتدا عرض بکنم و اون سوال کلی اینه، دقت کنید، آیا فقیه اصلا میتونه تو اینجور امور دخالت بکنه یا نه؟ ببینید اگر فقیه به من و شما گفت آقا اون عطری که توش مثلا فرض کنید الکل باشه این نجسه، خب تا اینجاش میشه چی؟ میشه حکم شرعی. اما این که این شیشه عطر خاص آیا توش الکل هست یا نیست، این رو اگر فقیه بیاد بگه آقا بله تو این شیشه الکله اما من میدونم توش الکل نیست، آیا حرف فقیه برای من متبع است؟ یعنی لازم الاجراست؟ اون میگه توش الکل، من میگم نیست، من مقلد اونم، اما اینجا حرف فقیه متبع نیست، میگیم آقای فقیه حرف شما درست اما مال خودت، به من ربطی نداره چون من میدونم تو این الکل نیست، شما هم که گفتی اگه الکل نباشه پاکه تمامه. این میشه موضوع. البته موضوعات بر دو قسمند، یه سری موضوعات داریم غیر مستنبت است، یه سری موضوعات داریم چیه؟ مستنبت است. موضوعات مستنبت و غیر مستنبت یعنی چی؟ یه سری موضوع داریم دوستان استنباط شرعی در اون موضوع دخیله، یعنی اگر فقیه ورود پیدا میکنه و میگه آقا این مورد اینجوریه، از استنباط احکام شرعی روایات و آیات این رو در آورده. مثلا فرض کنید در موضوع بحث خود ما اگر شارع مقدس یه بیان خاص و ویژه‌ای داشته باشه بگه آقا شما دار که میگید فلان چیز هم داخلشه، اینجا دیگه ربطی به عرف نداره، ربطی به لغت نداره، شارع مقدس فرموده تو روایتی تو آیه‌ای، این آقای فقیه از اون استفاده کرده، خب اینجا اگر بگه فلان چیز داخل هست یا نیست اینجا متبع است، یعنی موضوع رو از شارع گرفته. اما یه وقتایی نه، فقیه به عنوان عرف داره نظر میده و ممکنه عرف شما با عرف شارع، عذر میخوام، با عرف فقیه فرق بکنه، یا حتی نظر شما توی عرف با نظر فقیه متفاوت باشه. اگر موضوع مستنبط نباشد حرف فقیه برای مقلد اینجا متبع نیست و لازم الاجرا نیست. اینم نکته دوم. یه نکته سومی هم هست، به من اجازه بدید نکته سوم رو، این نکته سوم هم تو توضیحات خارج از بحث کتابه، لابلای همین دو سه سطر اول انشالله اونم براتون عرض خواهم کرد. ما الان توی کتابتون اول اون ضابطه رو بیان میکنیم تو دو سه سطر، بعدم میریم سراغ مصادیق، دیگه مصادیق رو یک صفحه و نیم دو صفحه امروز هر چقدر تونستیم اون مصادیق رو عبارت میخونیم، هر چی هم لازم باشه توضیح بدیم رو هم عبارت معطلش خواهیم شد. نگاه کنید، گاهی موضوع موضوع مستنبط است، حکم که استنباطیش جدا، اما موضوع خودش دو قسمه، گاهی موضوع مستنبط است، یعنی شما برای رسیدن به موضوع باید عملیات استنباط رو انجام بدید، اگر نیاز به استنباط داره برای رسیدن به موضوع اونم میشه مثل حکم، باید شما حرف فقیه رو گوش بدید. اما اگر موضوع مستنبطه نباشد اونجا دیگه میشه دست خود مقلد، این اگر مقلد بهش گفتن آقا اگر این الکل دارد نجس، اگر ندارد پاک، شما برای اینکه بدانید این شیشه عطر خارجی الکل دارد یا ندارد نیاز به استنباط شرعی ندارید، این دیگه میشه دست خود عرض کنم مقلد که اگر اطمینان کرد یقین کرد که این الکل نداره میتونه استفاده کنه، حالا ولو فقیه بگه الکل داره اون دیگه ارزشی نداره، یعنی حرف فقیه میشه به عنوان یکی از مصادیق عرف، اگر عرفی شد اون نظر خودش رو بیان کرده تو موضوع غیر مستنبطه و اون حجیتی برای مقلد نداره. نگاه کنید، از سال اسفیمایت خلوف المبی اند اطلاق لفظه، در اون چه داخل در مبیعه، داخل در مبیعه دوستان یعنی چی؟ یعنی وقتی شما مبیعه رو به یک اسم خاصی میفروشید، مثلا باغ رو به عنوان باغ من میفروشم، چیا داخل باغه؟
چیا داخل باغه، نه اینکه در وا کنید چی توشه. این مایت خلا دقت کنید، یعنی تو بی چیا داخل بی هست، چیا داخل بی نیست. عند اطلاق لفظهی، یعنی وقتی که لفظ اون مبیع رو ما مطلق بگیم، مطلق بگیم یعنی معین نکنیم در بی که چیا داخلش هست، داخل بی هست، چیا داخل نیست. و ضابط انه یرا فیه اللغت و العرف العام و الخاص. ضابطه اینه، ملاک اینه که مراعات میشه، مراعات میشه در لفظ مبی لغت و عرف. یعنی این لفظ مبی رو ما بخوایم معناش کنیم که چی داخلشه چی داخلش نیست، باید بریم سراغ لغت و عرف. عرف هم که میگیم هم عرف عام ممکنه باشه هم عرف خاص، یعنی یه جاهای عرف عامه یه جاهای عرف خاص. و کذا یرا الشرع به طریق اولا، شرعا به طریق اولا باید مورد توجه قرار بگیره. بل هو مقدمان علیه ما، بلکه شرع مقدمه بر اون دو تاست، یعنی بر لغت و عرف مقدمه. خب اینجا دوستا این لعله جواب سوال مقدره. یه کسی سوال میکنه میگه خب اگر شرع مقدمه بر لغت و عرفه، چرا جناب مصنف از شرع اصلا حرفی نزد؟ مصنف فقط گفت یرا فیه اللغت و العرف. ایشون میگه ولعله، یعنی شاید مصنف ادرجه فی العرف، شاید شرع رو یکی از مصادیق عرف گرفته. چرا؟ لأن الشرع عرفان خاص، چون شرع هم یک عرف خاصه، اما عرف خاص ویژه شارع مقدس یه عرف خاصه. ثم ان اتفقت فبه المراد، اگر اینا توافق دارن، یعنی شرع و لغت و عرف با هم دیگه اختلافی ندارن، که اینجا ما مشکل نداریم. و الا، و الا یعنی لم یتفق، اگر اختلاف دارن توافقی ندارن، قدم الشرعی ثم العرفی ثم اللغوی. اون نکته ای که میخواستم عرض بکنم تو همین کلمه شرعی است. یه لحظه باز حواستون رو به من بدید آقا، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، این که ما میگیم شرعی بر عرفی و لغوی مقدمه، اگر شارع مقدس مثلا در زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم اومدن در مورد خاصی گفتن آقا شما وقتی خونه رو میفروشی فلان چیزم باهاشه، اگر یه کسی بگوید این بیان شرعی، یعنی استنباطش این باشه که این بیان شرعی مخصوص زمان خود پیغمبر نبوده و پیغمبر به عنوان یکی از مصادیق عرف این رو بیان نکردن، یعنی نخواستن بگن آقا فی زمان ناهازا در زمان من پیغمبر وقتی خونه رو میفروشن عرفن اینم باهاشه، یعنی به عنوان یک مصداق از مصادیق عرف حضرت فرموده باشه. اگر دوستان به عنوان یک مصداق از مصادیق عرف فرموده باشد و در زمان دیگری یا در مکان دیگری عرف یه چیز دیگه باشه، از خود پیغمبرم شما سوال کنید که آقا تو یه جای دیگه‌ای که عرفن این داخل نیست شما حکم شرعی میکنید که داخله یا نه، چی میگه؟ میگه داخل نیست. میگه من که گفتم به خاطر اینکه تو مدینه وقتی خونه میفروشن نردبونش هم باشه مثلا، رو این حساب گفتم. ولی یه جای دیگه که همه میدونن تو بیع مثلا فرض کنید یه شهر دیگه، یه کشور دیگه یا یه زمان دیگه وقتی نردبون داخلش نیست، خب نیست دیگه. اگر این باشه دوستان، ما نمیتونیم بگیم آقا چون روایت داریم زمان پیغمبر، پیغمبر فرمود نردبون داخله، الان هم داخله. اینو نمیگیم مقدمه بر عرفی یا شرع لغویستا. چرا؟ چون اون شرع اصلا برای من در این زمان تو یک عرف دیگر حجیت نداره. بله، اگر استنباط فقیه از اون روایت این باشد که فرمایش پیغمبر مال کیه؟ مال همه وقته، مال همه جاست، کارم به عرف نداره، به عنوان مصداقی از مصادیق عرف هم اینو نفرموده، یعنی شاره به عنوان شاره خاصه یه حکم خاص بکنه، اونجا دیگه مقدمه بر عرف و لغت. اصلا لغت و عرف اونجا دیگه حجیتی نداره، اونجا اصلا ما باید بریم سراغ بیان شرعی و اون رو مقدمش کنیم. اینا رو عرض کردم برای اینکه تو ذهنتون نیاد آقا چطور میتونه شرع بر عرف مقدم باشه. شرع هم به عنوان عرف حرف میزنه، اونجاهایی که شرع به عنوان عرف در یک زمان خاص مکان خاص حرف میزنه اونجا رو ما مقدمه بر عرف دیگر یا لغت دیگر نمی کنیم. این عرض کنم مطلب اوله. و اما مطلب دوم، بریم سراغ مصادیق. این مصادیق رو من به جای شما باشم، به جای شما باشم ماژیک فسفوری رو بر می دارم، یه جاهایی رو مواردی رو اونایی که اسم مبیع خاص اومده روش ماژیک فسفوری می کشم. ما مثلا تو همین صفحه لفظ بستان رو داریم، از پایین سطر چهارم لفظ کرم رو داریم، صفحه بعد لفظ دار رو داریم، اون صفحه بعدش لفظ نخل رو داریم، میوه‌جات دیگر باغ ثمار رو داریم، قریه رو داریم، عبد رو داریم، عمر رو داریم. یعنی ایشون حدود 3 صفحه ورود پیدا کرده به همین مصادیقی که عرض کردم. این مصادیق هم عرض کردم شهید ثانی به عنوان یکی از افراد عرف در زمان خودش بیان کرده، مگر مورد خاصی رو دوستان روایت خاصی داشته باشیم، مگر یه موردی رو روایت خاص داشته باشیم. ففی بیع البستان، اولین لفظ دوستان بیع بستانه، بستان یعنی باغ. اگر یه کسی باغ بفروشه به لفظهی، یعنی به لفظ بستان، اینجا چیا داخلن؟ میگه تدخل الارض و شجر قطعا، زمین و درخت که قطعا داخله. چرا؟ چون عرض کنم آباره که اصلا بستان بهش نمیگن دیگه، اگه درخت نداشته باشه که بستان نیست که، باغ قوامش به همین زمین و درخت، زمین و درخت نداشته باشه که دیگه باغ نیست که، لذا این دوتا قطعا داخله. اما ایشون میفرماد بنا هم داخله. ول بنا، بنا یعنی چی؟ میگه مثل دیوار، دیواری که دور باغ کشیدن. و ما اشبههو، یعنی اون چه شبیه دیواره، من الرکائز. رکائز دوستان جمع رکیزه است، یه لحظه حواست به من باشه. گاهی دوستان دور باغ به جای اینکه دیوار بکشن، یا یه جاهایی برای اینکه خاک جابجا نشه، یه تخت چوبهایی رو توی زمین فرو میکردن که یه مرزی باشه، خاک رو هم اجازه نده جابجا بشه، از این باغ بره به یک باغ دیگر. این رو بهش میگن رکیزه. ولذا ایشون میگه رکائزی که المثبت فی داخل البستان، که کار گذاشته شده، مثبته یعنی کار گذاشته شده، ثابت شده در داخل بستان، برای حفظ تراب از انتقال، برای اینکه خاک جابجا نشه. اما بنا، حالا اگر یه کسی توی باغش یه خونه ای ساخته که یه وقت میره تو باغ اونجا بتونه استراحت کنه، اون بنا چی؟ میگه عمل بنا المعدل سکنا، که معمولا امروزه تو خیلی از باغا این بنا ها وجود داره، و نحو این. یا مثلا یه بنایی ساخته برای انبار کردن میوه‌جات، میوه ها رو که در میاره اینا رو انبار کنه که بعد خورد خورد بتونه بفروشه، این بنا ها چی؟ میگه ففی دخولهی وجهان، این که این داخله یا داخل نیست دو وجهه. دوستان بزرگوار، چه بسا امروزه فی دخولهی وجهان نباشه، کسی باغو میفروشه اون عرض کنم خونه وسط چه مال خودشه، اینجور نیست که خونش مال یکی باشه باغو مال یکی دیگه باشه، این امروزه چه بسا خلاف عرف باشه، اما ایشون اینجا میگه ففی دخولهی وجهان. علتشم دوستان اینه که زمان قدیم موارد این که عرض کنم از یک زمین یه چیزش مال یکی دیگه باشه، یه چیزش مال یکی دیگه باشه زیاد بوده، مثل اون لازرانه و لازرانه که درخت طرف تو خونه یکی دیگه بود، درخت مال یکی دیگه بود، خونه مال یکی دیگه، که بی اجازه وارد میشد حضرت فرمود درخت رو بکن بنداز جلوش. خب این اونجا عرف بوده، اما چه بسا امروزه همچه عرفی نداریم، این وضعیت امروزه شاید کمتر وجود داره یا اصلا وجود نداره. ففی دخولهی وجهان اجود و هما اتباع العاده، ایشون میگه باید بریم سراغ عرف خاص هر منطقه و هر زمان خاص. و ید خلو فیه از طریق و شر، طریق دوستان یعنی چی؟ داخل است در بستان راه، راه رفت آمد، چون هر باقی هر زمین کشاورزی یه طریقی داره، یه راهی برای رفت آمد وجود داره. شربم دوستان معناش راه ورود آبه، یعنی برای ورود آبم راه میخواد، یعنی اون جوی آبی که در واقع ورودی آب به باغه، اون هم جزئش قرار میگیره. چرا؟ للعرف، علتش هم عرفه. خب این مورد اول تمام، نقطه بگذارید، بستان تمام شد. حالا ولو باعهو به لفظ الکرم، اگر باغ رو بفروشه اما به لفظ کرم بفروشه، یعنی بگه من کرم رو بهت فروختم. کرم یعنی چی؟ کرم دوستان در لغت به معنای درخت انگوره. به معنای چیه دوستان؟ باغ انگور نه ها، به معنای خود درخته. خود درخت رو بهش میگن کرم. اینجا در واقع این باغ انگوری داشته به لفظ کرم اونو فروختتش. اینجا میگه لو با اهو به لفظ کرم تناول شجر العنب. عرضو نمیگه الانا، میگه درختارو شامل میشه، درختارو شامل میشه. لعنهو مدلولهو لغتن، چون در لغت معنای کم خود این درخته، این قطعا داخل محل بحث نیست. اما الارض زمینش چی؟ ول عریش، درخت انگور رو دوستان دیدید؟ درخت انگور عرض کنم مثل درختایی نیست که بتونه سرپا وایسه، یه ذره بزرگ میشه شاخهاش میفته، یه چوبهای کار میذارن یواش یواش اینا رو میندازن رو این چوبها، روی چوبها رشد میکنه. این چوبایی که درست میکنن برای درخت انگور، داربستی که ایجاد میکنن، عرب بهش میگه عریش. عمل عرض ول عریش ول بنا و طریق و شر فیر جعفی ها الالغور. اینا رو ایشون نمیتونه تصمیم گیری کنه، میگه اینا رو دیگه عرفیه، باید جای مختلف ببینیم عرف چی میگه. و کذا مشتمل علیه من الاشجار، کتاب شما چی داره؟ و غیرهی. اون واو رو بیارید، مال ما واو رو نداره. من الاشجار و غیرهی، یعنی اگر شما به لفظ کرم فروختید، اگر دو تا درخت زردالو هم تو این باغ هست، آیا اون درخت ها شاملش میشه یا نمیشه؟ ایشون میفهمد اینا باید به عرف مراجعه کنید یا چیزایی دیگه. و ما شک فی تناول لفظ لهو لایت کن. این ما شک دوستان میخواد به یک اصل عملی تمسک بکنه. این حرف مال کرم هم نیست، مال بستان هم نیست، مال موارد دیگه هم نیست. ایشون صفحه عرض کنم 340 دوباره این مسئله رو تکرار میکنه و حرف هم کلیه، هیچ ربطی به مورد خاص نداره. هر جا شما در مبی شک کردید که فلان چیز داخله یا داخل نیست، استصحاب عدم دخول، استصحاب عدم انتقال عرض کنم اون شی به ملک مشتری، میگه اینا داخل نیستن. ولذا میگه ما شکم، یعنی هر شیعی که شک کردی در تناول لفظ لهو، این که لفظ شاملش میشه یا نمیشه، اینا داخل نیست، جهتم استصحاب عدم دخوله. این دوستان مورد دوم. بگید آقا
چطور میشه که توی بحث باغ انگور تریم و بحث شعر رو مطرح نمی کنه؟
چون به لفظ کرمه دیگه.
اصلا بالاخره اوف چجوری بوده که این راه نمیخواسته
برد؟ عرض کردم کرم یعنی درخت. این چه واسه درخت رو فقط فروخته؟ وقتی زمین رو نفروخته چطور طریق رو فروخته؟ یعنی ایشون زمین رو هم میگه، میگه عمل عرض فیور جوافیه الان اور. و اگه زمین رو نفروخته باشه طبیعتا طریق رو هم نفروخته، شعر رو هم نفروخته.
توی بحث بستان راهی خارج از باغ که
به اون باغ، بله بله، اینا ملکیت داره. یعنی کسی که یه زمین کشاورزی داره مالک طریق هم هست. البته ممکنه طریق عمومی باشه، ممکنه طریق خاص باشه. یعنی اگر عمومی باشه مثلا 5 نفر اینجا زمین دارن، یه طریق داره، طریق میشه مال 5 تاشون به رحمه باشه.
چون اگر خلاف شده
دعوا سر همینه که قصدشون چیه. اگر اینا قصد خواست کرده باشن و ما دلیلی قرینه ای داشته باشیم برای اینکه قصدشون چی بوده، توافق باشه، اونجور که محل بحثی. الان این آقا میگه من اینو قصد کردم، اون آقا میگه قصد نکردم، یا نه هر جفتشون میگن آقا ما قصد خواستی نکردیم، ما فقط ماشین خریدیم فروختیم، الان گیر کردیم این داخل است یا نه. یه وقتایی طرف اصلا میگه من نمیدونم اینو قصد کردم یا نه. بستگی داره، بستگی داره. شما اگر بگید این دخول و عدم دخول این شی سبب میشه که معامله مجهول بشه، یه وقت معامله مجهول نیست. طرف یه خونه بزرگی رو فروخته، حالا 4 تا فرغون و 2 تا بیل میخواد بینه داخل هست یا نه، این باشه نباشه معامله مجهول نیست. نسخه آقا اصلا غیری نداره، غلطه. نسخه دیگر من دیدم. چرا؟
اشجار اشجار غیر از اون اصطلاح کرم
غیر رو شما چی میگید؟ مضافانه لیه میگیری؟
بدل باشه اصل بیان باشه اشجاری که غیر از اون
اصلا شما غیره ایرم که نهیرت وقتی میگیم کذا مشتم علیه من الاشجار یعنی اشجار دیگه نه خود شجر عنب که شما غیره اصلا من عرض میکنم غیره ایرم که نیارید این معنا فهمیده میشه چطور شما میگید این بهتره من الاشجار و غیره این نسخه هم همینو داره آقا خود مصنف آقای شهید ثانی و غیره ای آورده دیگه توجیه بی خود نکنه من دیدم نسخه دیگه رو ببینید و غیره ای داره این اشتباه چاپیه اون هم همین آقا هیچ فرق نمی کنه یعنی اگر درخت بزرگ باشه بستان بهش نمیگن؟
الان تو بستان نمیگن
حالا دیگه باید ببینیم عرف عرب به بستان و حدیقه چی میگه و چه فرق میکنه این خیلی الان محل بحثمون نیست این باید ببینیم عرف واقعا بستان و لغت و عرف بستان و حدیقه رو فرق میگذاره یعنی بریم سراغ دار و ید خلاف دار کلمه دار دوستان سومین کلمه است که ماجیک فوسفوری میخواد و ید خلاف دار الارض زمین داخل خونه است یعنی وقتی شما خونه رو میخرید خونه رو با زمینش میخرید این عرض کنم چون گاهی خونه میدونید خونه مغازه بدون زمین خرید و فروش میشه مثل این مغازه های سرقفلی اینا دیگه زمینش خرید و فروش نمیشه اگر شما گفتی خونه رو فروختم عرفاً زمینم داخلشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه مگر اینکه خلافش شما بگی پس زمین داخله بنا هم داخله این که میگه بنا داخله میگه اعلاه و اسفله یعنی چی؟ یعنی هم طبقه بالاش هم طبقه پایین یعنی خونهایی که طبقه داره طبقه بالاش هم شامله الا ان ينفرد الاعلى عادتا مگر اینکه طبقه بالاش جدا باشه عادتا یعنی تو خرید و فروش اونو اصلا جدا حسابش کنن مثل آپارتمانای امروزی طرف یه آپارتمان داره 4 طبقه 4 طبقه مال خودشه اما وقتی یه واحد رو فروخت ولو بعدن اختلاف بشه اینا واحدهای دیگه‌اش جداست این وقتی یک کسی آپارتمان میفروشه عرفاً 4 طبقه رو با هم دیگه نمیفروشه طبعا اینا طبقه طبقه فروخته میشه فلا یدخل اون اعلا الا به شرط اول قرینه یعنی اگر منفرد باشد اون طبقه بالا عادتا اینجا داخل نیست مگر اینکه شرط بشه یا قرینه ای وجود داشته باشه ول ابواب آقا در خونه همراه خونه است یا نیست خب ببینید اینا برای من و شما خنده داره اما ایشون میفرماید ابواب رو باید بحث کنیم خب ابواب دو جورن یه سری ابواب داریم مثبته هستن مثبته یعنی چی؟ یعنی دری که کار گذاشته شده این درایی که کار گذاشته شده ایشون میفرماید اینا داخلن ابواب مثبته ید خلوف دار اما و فل منفصلته در درهای منفصله و جدا مثل الواح دکاکین نمیدونم شما دیدید یا نه تو محله‌های قدیمی همین الان هم تو محله‌های قدیمی قم گاهی پیدا میشه یه چوب‌هایی هست شکل در درستش کردن اینا رو ور میدارن کار میذارن یعنی میذارن صبح ور میدارن شب میذارن سر جاش یعنی یه چیز زلفی هم داره از پشت مثل یه میخی اونجا میذارن که این در دیگه در نیاد 5 تا 6 تا تیکه چوب داره اینا رو میذارن اونجا صبح هم که میشه اینا رو ور میدارن خیلی وقتا هم دوستان اینا علتش این بوده اینا کار نمیذارن چون مثلا 6 تا لنگه بوده اینا رو میخواستن صبح مثلا باز بکنن مزاحم کارشون بوده اینا رو ور میداشتن میذاشتن مثلا تو انباری یه گوشه ای برای اینکه از کنم جلوی دکان و مغازه راحت بتونن خرید و فروششون انجام بدن ولذا میگه و فل منفصله مثل الواحد کاکین وجهان که اینا داخلن یا داخل نیستن اجود و هما از دخول للعرف ایشون میگه بهتر این است که بگیم داخل جهت اینه که عرفن اینا داخله میگیم اگر عرفن داخله پس چرا منفصله میگه و انفصالها للارتفاق ارتفاق دوستان از رفته رفق هم به معنای مدارا کردنه ارتفاق اینجا به معنای راحتی استفاده است یعنی میگه اگر در رو منفصل ساختنش علتش این بوده که میخواستن راحت بتونن از مغازه و دکان استفاده کنن فتکون و کل جز و این انفصلن یعنی ولو منفصل اما مثل جزئی از دکان محسوب میشه میگه مصنف نظرش چیه اینجا؟ میگه و اطلاق العباره یا تناولها، اطلاق عبارت مصنف که گفت ول ابواب دیگه منفصل و مثبت رو ذکر نکرد، این معلوم میشه ایشون نظرش این بوده که هم ابواب مثبته هم منفصله داخلن، اما وفه دروسه قیده ها بل مثبته فیخرجو، اما تو کتاب دروس ایشون ابواب مثبته گفته، معناش این است که منفصله چیه؟ خارجه. فیخرجو یعنی یخرجو ابواب منفصله. آقا قفل چی؟ یه لحظه من دقت کنید ببینید، آقا قلق از حیث لغوی با قفل متفاوته، یعنی ظاهرم گاهی جای هم استعمال میشن، اما قلق دوستان به قفل ثابت میگن، مثلا قفل این در قلقه، اما اون قفلایی که میندازن توی حلقه و قفلش میکنن بعد چیزی دو باز میکنن قفل رو برمیدارن میبرن، اونا رو عرب بهش میگه قفل، ما همه رو یکاسش میکنیم میگیم قفل، اما اونایی که منفصل است و قابل جا به جایی اونا رو عرب میگه قفل، ولذایشون میگه ول اغلاق المنصوبه دون المنفصله تل اقفال، یعنی ید خلوف دار، اینا همه رو عطب به عرض بکنید، ید خلوف دار اغلاق منصوبه دون المنفصله مثل اقفال، یعنی قفل داخل نیست چون منفصل است، اما قفلهای عرض کنم منصوبه و مثبته اونا داخل هست. ول اخشا، دوستان بزرگوار، تو خونه ها خصوصا خونه های قدیمی مثلا تو زیر زمینش تاقچه چوبی درست میکردن برای این که بتونن مثلا ارخونم وسائل رو اونجا بذارن، خب قدیم یخچال که نبوده که، خیلی از وسائل امروزی قدیم نبوده، اینا زیر زمین های درست میکردن خونک برای این که وسائل رو اونجا مثلا بچینن، طبقه های چوبی درست میکردن، یک یا نمیدونم یادتونه، یعنی تاقچه هایی تو خونه های قدیمی بود تو دیوار در می آوردن جانماز و قرآن و اینا رو میذاشتن اونجا، ایشون میفهمد اخشاب چوب ها اگر مثبته باشد، یعنی کار گذاشته شده باشه تو دیوار و امثال اینا، مثل متخذه لوضع الامته، یعنی اون چوب هایی که عرض کنم درست شده برای گذاشتن متاع و کالاهاشون و غیر اینها، اینا داخلن، یعنی ید خلوف دار اخشا دون المنفصله، اما اگر عرض کنم اخشابی باشه که منفصل باشه، مثلا چهار تا الوارم اونجا دارن که یه وقتی هر جا نیاز ببینن میذارن استفاده میکنن، ایشون میگه اینا داخل نیست، و ان انتفع بها فی الدار، گرچه تو خونه ازش استفاده میشه، مثل این چهار پایه‌هایی که میذارن گاهی مهدابی که خراب میشه میرن بالا درست میکنن، این چهار پایه ها داخل در خونه نیست، یعنی شما خونه رو که میفروشی لازم نیست چهار پایه رو بذاری اونجا، میتونی چهار پایه ببری برای خودت خونه بعدی، لانها کل آلات الموضوعه بها، اینا مثل آلاتی است که گذاشته میشه تو خونه ها، مثل وسایل دیگه خونه زندگی شما وسایل تو که میبری این چهار پایه رو به خودت میبری. و سلم، سلم دوستان یعنی نردبان، نردبان هم باز دو جوره، و سلم المثبت فی البنا، اینا داخله، یعنی یدخل فی الدار از سلم المثبت فی البنا، لانه حینئذ به منزلت درجه، این به منزله چیه؟ پله است، پله خونه رو شما دیگه نمیتونی برداری ببری، که اگر نردبانی کار گذاشته باشه ثابت شده باشه این دیگه برداشتنی نیست به خلاف غیر مثبت، اما اگر نردبان کار گذاشته نشده باشه لانه کل آله، اینا مثل آلات میتونی برداری با خودت ببری. و کذر رف، رف یعنی تاخچه، رف یعنی تاخچه، و فی حکمه ها الخوابی، خوابی دوستان جمع خابیه به معنای خم بزرگه، ببینید آقا توی خونه های قدیمی تو زیر زمیناش برای اینکه مثلا یه چیزایی رو خنک نگه دارن یه خمهای بزرگی رو توی زمین کار میذاشتن که این 90% تو خاک بود، برای اینکه خنک نگه داره اون مثلا آبی رو که میریدن توش یا شیر میخوان نگه دارن، مثلا فرض کنید یه چیز رو میخوان نگه دارن، این خمها رو کار میذاشتن حالا یا تو دیوار یا توی زمین، ایشون میگه اگر این خوابی مثبت باشد یعنی کار گذاشته شده باشه در عرض تو زمین یا فلحیتان یعنی تو دیوار، اگر تو دیوار و زمین کار گذاشته شده باشه اینا جزء خونه است و با خونه باید بدی طرف مقابل بره. ول مفتاح، کلید چی آقا؟ خونه رو میفتی کلید چم باید بدی یا نه؟ میگه والمفتاح و ان کان منقولا. کلید که دیگه مثبت نیست، که کلید همیشه منقوله. ایشون میفهمند ولو منقوله اینا داخله، داخله، اما کلید چی آقا؟ کلید قلق یا قفل؟ کلید قلق. قفل وقتی خودش داخل نیست کلیدش هم داخل نیست دیگه. ولذا میگه لانه به منزلت الجزء من الاغلاق المحکوم به دخولها، چون این جزء اون قلق است، قفل‌های ثابت که ما حکم کردیم به این که اغلاق داخلن. والمراد غیر مفتاح القفل، مراد از مفتاح در عبارت مصنف مفتاح قفل نیست. قفل که عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی اونی که منفصل است، لانه تابع اون لقلقه، اون تابع قلق خودشه، تابع قفل خودشه، یعنی اگر قفل داخل نشد کلیدش هم داخل نیست. این ولو شهادت چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کن آقا، یه لحظه من دقت کن، یه آقایی یه خونه فروخته، این خونه حالا مثلا فرض کنید به پول امروزی کلا قیمتش 20 میلیونه، یه خونه 30 متریه فروخته 20 میلیون، اما حالا یه آدم ویژه‌ای بوده کلیدی برای قفل این خونه درست کرده، نمیدونم قفلای قدیمی رو شما دیده بودید یا نه، من دیده بودم یه قفلای قدیمی بود عرض کنم یه حلقه ای داشت اینجوری، بعد این کلید رو که میکردی داخلش باید میپیچوندی اینقدر میپیچوندی، خیلی هم سخت بود تا آخر تا این باز میشد، بعد باز دوباره وقتی میذاشی داخلش باید پیچ و وا میکردی، یه حالت خیلی سختی داشت کلیدش، هم اینقدر بود گاهی. خب اگر این کلید رو فرض کنید این بنده خدا حالا یه عرض کنم علاقه داشته رفته از طلا درست کرده، خب این عرض کنم کلیده خودش 40-50 گرم طلا توشه، نصف اون خونه ارزش داره. خب اگر کسی یه همچی خونه فروخته باشه با کلید طلا، این کلید رو ایشون میگه دیگه داخل نیست. چرا؟ چون خود این که مثلا کلید از طلاست قرینه است برای این که این داخل نیست. فرضم این است که از اول معین نکردن با این کلیدا، این نهایت با این کلید رو بر میداره میده یه کلید آهنی دیگه براش درست میکنه، این دیگه آخرش اینه. ولذا میگه ولو شهدت القرینه به عدم دخول مفتاح لم یدخل، اگه قرینه داشته باشیم داخل نیست، خب اینا داخل نیست دیگه. آقا حوض چی؟ چاه چی؟ حمام چی؟ میگه و کذا یدخل الحوض والبئر والحمام، البته حمامی که المعروف بها، یعنی معروف باشه به این خونه، معلوم باشه که یعنی همه اهل محل بدونن این حمام مال این خونه است. ول اوتاد میخ‌ها، ببینید میخ الان تو عرف من و شما اصلا خنده‌داره، یه کسی خونه رو که میفروشه میخاشو برداره بره، اما شما زیر زمین‌های قدیمی رو در نظر بگید، میخای طویله داشت هر کدوم اینقدر، وقت اینا خیلی هم میخ داشت برای که وسائل رو اونجا بذارن، خوستن تو خونهایی که مثلا انگور خوش میکردن، چیزایی خوش میکردن، این بنده خدا میخواست میخ تهیه کنه، تهیهش هم سخت بود، گرانم بود. الان شما میری یه مش میخ ور میداری میگی چند؟ میگه 2000 تومن. یعنی ارزش میخ نسبت به اشیاء دیگه امروزه خیلی کمه، اما چه بسا در زمان قدیم که با دست میخ رو درست میکردن و به این راحتی ها نبوده که ارزشی داشته. طرف میگفت من این میخا رو برمیدارم میخوام خونه ای که ساختم اونجا مثلا به کار ببرم. ایشون میگه نه خیر، اوتاد داخله، نمیتونی اینا رو برداری ببری. دون رها، رها یعنی آسیاب، و امکانات مثبت، یعنی آسیاب رو میگه ولو کارم گذاشته شده باشه این داخل نیست. چرا؟ لانها لا تعد منها، میگیم اگر داخل نیست پس چرا آسیاب رو کار گذاشته؟ میگه و اثباتها لسهولت الارتفاع بها، چون اصلا آسیاب رو اگه شما کار نذاری نمیتونی کار کنی، میای بچرخونش هی تکون میخوره، برای اینکه راحت استفاده کنن ازش کار میذارن، و الا مثل این میمونه که مثلا قفسه های کتابی که من و شما طلبا میریم تو خونه کار میذاریم پیچ میکنیم به دیوار، خواهی اگه پیچ نکنیم میفته رو سر بچه. اگر کار میذاریم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه استفادهش راحت باشه، و الا جزء خونه نیست. همین الان هم جزء خونه نیست، قفسه که جزء خونه نیست، قفسه های کتابی که من و شما داریم. ولا یدخل الشجر الکائن بها الا معشر، آقا درخت جزء خونه است؟ یعنی شما خونه رو فروختی دو تا درخت گیلاس دوشه، این درخت ها جز خونه است؟ میگه نه خیر داخل نیست. ولا یدخل الشجر الکائن بها، یعنی الکائن به دار، الا مع الشرط، مگر شرط بکنن. چون عرض کردم تو عرف اون موقع ممکن بوده درخت مال یکی باشه خونه مال یکی دیگه باشه اشکال نداشته. او یقول، این او یقول داره یه قرینه براتون مثال میزنه ها، یا مثلا اینجوری معامله کنن، بگه آقا من خریدم خونه رو یا فروختم خونه رو به ما اقلق علیه بابا، یعنی با هر چی در خونه برش بسته میشه، با هر چی در خونه برش بسته میشه، یعنی درختم داخلشه دیگه، هر چی تو خونه است. یا بگه ما دار علیه حائطها، هر چی دیوار خونه دورش میچرخه، خب این درخت رو هم شامل میشه. یا شهادت قرائن به دخول اون، عرض کنم شجر، کل مساومه علی، این مساومه رو دوستان با اون مساومه ای که تو اون پنج تا گفتیم اشتباه نگیرید. مساومه اینجا یعنی گفتگوهای قبل از صیغه عقد، گفتگوهای مقدماتی معامله رو میگن مساومه، یعنی تو گفتگوهای عرض کنم مقدماتی معامله این شجر اومده باشه، یعنی صحبتشو کرده باشه، این میشه قرینه. یا بذل ثمن لا یصلح الا لهما. ببینید آقا اگر شما یه خونه 100 عرض کنم 200 متری مثلا فرض کنید فروختی، این بنایی نداره، زمینش هم خیلی ارزش نداره، اما توش 200 تا درخت کاشته شده، هر کدوم از این درخت‌ها کلی ارزش داره، اصلا پولی که شما دادی اگر این درخت‌ها رو شامل نشه با پول خونه جور در نمیاد، تناسب نداره، این عمده این پولی که شما داده مال درختاشه، اگر اینجور باشه این خودش قرینه است. و بعد بذل عطف به مساومه بکنید، یعنی بذل ثمنی که صلاحیت ندارد مگر برای خانه و درخت، این لحوما یعنی خانه و درخت و نحو ذلک. خلاصه دوستان ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر قرینه ای وجود داشته باشه درخت شامله یا شرط شده باشه، قرینه نباشه داخل. سوال دارید بفرمایید. در رف ممکنه از اخشاب باشه، ممکنه از غیر اخشاب. گفتی که و کدر رف و گفتی که گفت مثل رفتم داخل بگید آن قرینه میتونه باشه بر دخول و عدم دخول. ببینید گفتگوها الزام آور نیست، اما الزام آور نیست معناش این نیست که این قرینه دخولم نیست، یعنی اگر من به شما گفتم آقا بیع تو داری، شما هم گفتی اشتراییت، بعد اختلاف کردیم که این دار آیا شامل شجر می شود یا نمی شود، و اون حرفای پیشین را قرینه قرار دادیم برای این که منظورمون بوده، این مقدار که لازم کفایت میکنه، اون قرینه میتونه باشه. نه همین گفتگوهای قبلی باید در حد قرینه باشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
ظاهر اصل رو چجوری برطرف کردیم؟ دو تا حالت میگه شدیم
چه برطرف کردیم؟
بسید حال شدیم چجوری برطرف کردیم؟ یه جمعه ظاهر رو ما مولویت میدیم به
چون تو مقام اول خب ظاهر مقدمه بر اصل، بعد گو ممکنه بگیم ظاهر از یکی هست، این که یکی هم چجوریه؟